بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 219، تاریخ 23/2/1402، جلسه 134. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سخن ما در این بود که گرچه اقوال مختلفی در جواز و عدم جواز بیع ارض مفتوح انوه هست که در کتاب به 4 قول اشاره شده. یکی جواز بیع مطلقا، دوم جواز بیع در زمان غیبت ولو مجردن عن الاثار، سوم جواز بیع تبعا للآثار، اینم خودش 2 قوله، یا به طوری که بعد از زوال آثار ملکیت زائل می شود یا بعد از زوال آثار ملکیت زائل نمی شود. این 4 قول در کتاب اشاره شده، ممکن است اقوال دیگری هم باشه. حالا ایشون فهمده است 4 قول رو مثلا پیدا کرد. درست است که اختلاف شده است بر سر این که آیا اراضی مفتوح انوه بیعش جایز است یا نه، اما ایشون می‌فرماد ما می‌توانیم یک راهی را برای جواز شراء این اراضی مفتوح انوه پیدا بکنیم که اون راه در واقع عبارت است از این که ما اماره ای بر ملکیت کسی که داره این رو میفروشه پیدا کنیم. چجوری اماره پیدا کنیم؟ فرموده اینجور، میگیم اول از مقام ثبوت صحبت میکنیم، میگه فرض کنید اگر در زمانهای سابق یک آقایی این ارض مفتوح انوه در اختیارشه و داره روش زندگی میکنه یا نمیدونم آبادانی انجام میده، این اومد و به یک مجتهد جامع الشرایط رجوع کرد، گفت آقا من روی این زمین تصرف میکنم، میخوام این زمین ملک من بشه، اینجا خونه درست کردم، نمیدونم زراعت درست کردم، باغ درست کردم، میخوام ملک من بشه. اون مجتهد جامع الشرایط هم فتواش این بود که اراضی مفتوح انوه بیعش جایزه و به این آقا گفت فلانی من به تو میفروشم این ارض مفتوح انوه را که دستت هست. وقتی به او فروخت او مالک میشه، فروخت به او مالک میشه. حالا سالها گذشت، من میخوام این ارض مفتوح انوه را از او یا از وراث او بخرم، دیگه اشکالی نداره چون ملکش بوده. چطور شد؟ حاکم شهر به او فروخت، وقتی به او فروخت ارزمت او مالک شد، او هم حالا خودش یا چند نسل بعدش میخوان اینو بفروشن. خب اشکال داره چون مالکن دیگه، میتونن به من بفروشن. خب این عالم ثبوت. حالا میگه فرض کن به هر زمینی از اراضی مفتوح انوه که میرسیم یه کسی دستشه میخواد بفروشه، این احتمال رو میتونی بدی یا نه؟ میتونی بگی شاید در اعقاب این شخص، اونی که روی این زمین مفتوح انوه بوده، مجتهدی به او فروخته؟ میتونی بگی میگه بله احتمال رو میدم. وقتی این احتمال رو میدی، پس ید اماریتش درست باطل نمیشه. عزیزان من، امارات اماریتشون تا وقتی است که یقین به خلاف نداشته باشیم. احتمال مطابقت با واقع در امارات کافیه برای حجیت شون. ید اگر شما مثلا فرض کن یه نفر یه مالی دستشه، شما میدونی دزدیده، خدای نکرده، میتونی قاعده ید جاری کنی؟ یه ید اماره ملکیته؟ نه، چون میدونی دزدیده. ولی اگر 80% احتمال می دزدیده، 20% احتمال میدی مال خودش باشه، بازم قاعده ید جاری میشه، چون علم به خلاف نداریم، اطمینان به خلاف هم نداریم. هر کجا علم به خلاف داشتیم، یعنی یقین داشتیم دزدیده، یا اطمینان به خلاف داشتیم، مثلا 95% احتمال سرقتشو میدیم، دزدیشو میدیم، اینجا جاری نمیشه امارات. امارات جریانش مال جاییه که چی؟ علم به خلاف یا اطمینان به خلاف نداشته باشیم. حالا میگیم این آقا در دستش ارز مفتوح انوست، برای مسلطه. خب میتونیم بگیم که ید اماره ملکیته، شاید مالک بوده. بابا از کجایی مالک شده؟ میگیم مالکش به این است که شاید در اعقاب این شخص کسی بوده است که به مسجد جامع شرایط گفته است شما به من بفروشت این زمین را، و او هم به این فروخته. وقتی فروخته مالک شده این شخص، این شخصی که در اعقاب همین فردیست که الان طرف حساب ما هست، مالک شده. وقتی مالک شده، لذا ما میتونیم از خودش یا از وراثش یا از وراث وراثش هر چی بره پایین میتونیم بخریم دیگه، به جایز میشه. و بر اینجا حالا همه حرف اینه، یه کسی میگه خب حالا اون که مجتهد که نظرش این بوده، خب الان ما ممکن است مقلد او آقا نباشیم، ما مقلد مجتهدی هستیم که این ارض مفتوح انور رو بیعش و جایز نمیدونه. خب این چجوری مشکل برای ما حل میشه؟ چجوری میتونیم از اون بخریم؟ ایشون حلش این است، آی هلی میفرماد، جوابش به اشکال این استش که حلش این است که میفرماید که فعل مجتهد جامع الشرایط مثل حکم مجتهد جامع الشرایطه. چطور؟ اگر حکم کرد در یک قضیه‌ای، کسی نمیتونه حکم رو نقض کنه، او حکم ثابته، در حق همه ثابته، فعلش هم همینجوره. مثال عرض میکنم، فرض کنید که دو نفر با یکدیگه دعوایی دارن. ببینید عرض میکنم سر چی؟ سر این که این زمینی که الان از پدرشون باقی مونده به ملک مادر، به ارث به مادرم میرسه یا نه؟ چون میدونید که زمین اگر که ساختمون توش نباشه، اکثر فقها ها میگن، مشهور بین فقها این است که به زوجه ارث نمیرسه، زوجه از بنا ارث میبره، از عرصه یعنی زمین ارث نمیبره. فرض کنید که پسرا با مادر اختلاف کردن بعد از فوت پدر، پسرا میگن که مادر این زمین که چیزی توش از ساختمون نیست مال ما برادراست، مادره میگه نه، 1/8 پدرتون که مال منه از این زمینم شاملش میشه، اینو باید به منم بدید. دعوا شد بین مادر و فرزندان، آمدن پیش حاکم شهر، حاکم شهر فتواش این استش که زن ارث میبرد از عرصه از زمین. فرض میکنی این فتوای غیر مشهور رو حاکم شهر داشته باشه، خب حکم میکند بر طبق فتوای خودش به این که این زمین هم ارث میرسد به شما پسرها، هم ارث میرسد به مادر، مقدارش مال مادره. خب وقتی این حکمو کرد، بقیه مردم ولو مقلد مجتهدی هستند که او میگوید عرصه به زوجه نمیرسد، ولو اونها میتونن از این زن ملک رو بخرن. چرا؟ چون نقض حکم حاکم شهر جایز نیست. نمیتواند مجتهد دیگه بگه که آقا نه 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 نخر، نخر آقایی که مقلد منی نخر، چون که من فتوام این هستش که ارث نمیبره زوجه از عرصه. نه، نقض حکم حاکم نمیشه کرد. بنابراین اون وقتی گفت این زمین مال مادرتان هم هست مثل شما، مادر مالک حساب میشه، همه کس میتواند از او رو بخره. درسته؟ این تا اینجا هست. بله، بین حکم و فتوا فرقه. فتوا اون مجتهد فتواشو داده، منم فتوامو میدم، میگم که آقا مقلدین من حرف منو گوش بدید، مقلده و آقا حرف اون آقا رو گوش بدید. ولی اگر او در موردی حکم کرد، قضاوت کرد، ولو قضاوت پایش فتوای خودشه، نمیتواند مجتهدی که به مقلدینش بگه آقایون آقایون احتیاط کنید یا این کارو نکنید، چون نه، این نقض حکم حاکم نمیشه کرد. خب حالا هنوز نرسیدیم اینجا، حالا هنوز نرسیدیم اینجا. پس بنابراین اگر حکمی بود همین. آقای هلی میگه که خب فعل حاکم شرع هم مثل حکم او میمونه. یعنی تو ما نحن و فی کل ما مثال میزدیم، مثالمون این نبود که دعوایی است. این آقایی که روی این زمین کار کرده با کسی دعوایی ندارد، میگه خدایا من این همه روی این زمین کار کردم، چرا مالکی نباشم؟ میره پلو حاکم شهر میگه آقا این زمین رو من بفروش. اونم میگه باشه، من فتوام نیست که جایز است به اراضی مفتوحم، منم که خودم حاکم شهرم و اذن تصرف و این حرفا دارم، به تو میفروشم. اینجا حکم نیست، چون دعوایی در کار نیست، مرافعه‌ای در کار نیست تا بین مترافعین مجتهد جامع شاید حکم کرده باشد. حکم نیست، فعل حاکم شرعه که فروخته این زمین رو به یه آدمی، به این آقایی که روی زمین کار میکرده، فعلشه. آقای هلی فرمود است که همانطور که نمیتوان حکم حاکم شرع رو نقض کرد، فعل حاکم شرع هم نمیشه نقض. بر این ادعاش دلیلی تو این کتاب نیاورده، فقط یه تنظیر کرده. تنظیری که کرده اینکه شما فرض کنید که اگر در یک میراثی می اومدن به حاکم شهر مراجعه می کردن و حاکم شهر طبق فتوای خودش بین اونا تقسیم می کرد، دیگه به هر جور که تقسیم کرده اونا مالک می شدن، مجتهد یک اعتراض نداشت. ما نحن فی هم مثل همون تقسیم کردن از بین وراث. خب این مطلب تمام نیست، به خاطر اینکه اون تقسیم کردنه به دنبال ترافعه، به دنبال اینکه طرفین میان پیش حاکم شد، همون چیزیست که تو مقبوله عمر ابن حنظله آمده بود. تو مقبول انزله بود که دو رجلان بینهما نزاعیست فی میراثن او دین، در میراث یا دین نزاعی دارن، به حاکم مراجعه میکنن. امام فرمود که هر کس که مش مراجعه کردن حکمش نافذه و فرمود که انی جعلته علیکم حاکما اگر کسی رد کند بر او، رد بر ما کرده، رد بر ما، رد بر رسول خداست، رد بر رسول، رد بر خدای متعال عز و جل هستش. و اینها خب همه اینا مال مقام ترافع عزیزان من، مقام این است که دو نفر بیان به حاکم شهر مراجعه کنن. ما دلیلی نداریم آقای خبازی، دلیلی نداریم که تعدی کنیم از حکم حاکم شهر به چی؟ به فعل حاکم شهر. خود آقای هلی حالا توی پایان خودش به یه اشکال کوچیک تعرض کرده، گفته که البته حالا من دارم این حرفو میزنم که فعل حاکم شرع مثل حکم حاکم شرعه، ولی ممکن است فعل یه محدودیتی داشته باشد. و اون که بگیم که در باب فعل درست است که مجتهدای دیگه نمیتونن مخالفت کنن، ولی اینیست که بر اونام ترتیب اثر لازمه. نه، او مجتهد لازمیست ترتیب اثر بده، لذا ممکنه بگیم از نظر او مجتهد برای خودش این ملک اون شخص روی زمین کار کننده نیست. میگه خب کسی اغنه به تو بفروشه، پس تو مالک نیستی، لذا او مجتهد نتواند ترتیب اثر بده. ولی کنده میخواد آقای هلی بگه حالا این یه محضه کوچی، اشکال کوچولوه، مربوط به اون مجتهده است، اما بقیه مردم موبل و مقلدین و مجتهد که به عراضی مفتوحن رو جاز نمیدوند، از مقلدین اون ملک اون آقاییست که الان روی زمین کار میکنه مفتوحن ازش بخره. پس ید اینجا احتمال این که این ید مطابق با واقع باشد میدیم، یعنی ید ملکیت داشته باشه. وقتی احتمالش دادیم ید اماره ملکیت داریم. این راهی بود. یه دو خط مونده. این راه جلسه گذشته گفته بودم، ولی تکمیلش رو الان کردم، دو خطش هم تطبیق کنم تا به راه دوم برسیم. از بالای صفحه 219 میخونم، اونجا داشت که و کمالا یجوز و لنا نقض و حکمهی، پیدا شد دو خط بالاتر از و کمالا یجوز و لنا نقض و حکمهی لا یجوز لنا نقض ما صدر منه، همانطور که نقض حکم یک حاکم شهر بر مجتهدای دیگه جایز نیست، بر ما که مجتهدیم جایز نیست و نظر مخالف داریم، لا یجوز بر ما که مجتهدیم نقض آن که فعل او، یعنی ما صدر منه بی و نحوهی بی کرده، صلح کرده، هر چی اونام شد. فان نقض ذلک البی و افتاءنا به فسادهی، یعنی اگر ما اینو نقض کنیم، چجوری نقض کنیم؟ یعنی فتوا بودیم به فسادش، آی مقلدین این جایز نیست خریدن، خریدن از یکون و داخلا فرد علی، چون این داخله در رد بر اون مسجد جامع شاد میاد که میشد رد علی الله، رد علی ائمه. از لیس ذلک البی من قبیل الفتوا، ببین چجوری استدلال میکنه، میگه خب این که فتوا نیست، این عمله. خب فتوا نیست عمل باشه، تو این چیز دلیلی میشه؟ بابا نقض حکم حاکم ممنوعه، این فتوا نیست، حکمم نیست، خب چرا نقضش ممنوعه؟ نقض حکم حاکم ایشون میگه که چون که این فتوا نیست. بابا شما باید از او طرف دلیل بیاری، شما آقا این نقضش جایز نیست چون فتوا نیست. نه خیر، نقض حکم جایز نیست، شما باید بگید که آقا این نقضش جایز نیست چون حکم است. مثلا میگید ما میگید حکم چه نیست، میگه نقضش جایز نیست چون فعل حاکم است. میگم خب فعل حاکم به چه دلیل نقضش جایز نیست؟ دلیل نداره. من نمیدونم چه کار کنم. از لیس ذلک البی من قبیل الفتوا، ببین به جواز البی لنقول ان فتوانا علی خلاف من، چون این از قبیل فتوا نیست، خب قبیل فتوا نباشد، باید از قبیل حکم باشد. آقا ببین گفته بود که بنده خدایی گفت من زورم با جوانی هیچ فرقی نکرد، گفتن چطور تو الان 80 سال زیاد باشی؟ گفت خونه مثلا جد پدریم یک سنگ بزرگ بود، جوونی نمیتونستم بلند کنم، الانم نمیتونم بلند کنم، زورم فرقی نکرده. از اون طرف حسابش میکنه، از طرف منفی حسابش میکنه. این که غلطه که شما میخواید زیم فرق نکرده، باید طرف مثبتش حساب کنید. این میگه که خب این آقا نقض این فعل جایز نیست. میگیم چرا جایز نیست؟ میگه فتوا نیست که نقضش جایز باشه. بابا موضوع جواز و عدم جواز نست، فتوا که نبود، موضوعش حکم بود. حکم لا یجوز و نقضهو. شما اگر بخوای بگی که آقا این نقضش جایز نیست، باید اثبات کنید حکم است و ملحق به حکم است، نه اینکه بگید فتوا نیست. حالا فتوا نیست نباشد، هرچی میخواد باشد، ما موضوع عدم جواز نقضمون حکمه. این روایت مقبوله عمر ابن حنزله و روایت معتبره ابی خدیجه، حالا ما الان سندها اینا رو قبول میکنیم فعلا، اون مقبوله و معتبره که در داخلش آمده است که اگر کسی رد کند بر حکم حاکم، رد کرده است بر امام، رد کرده است بر پیامبر، رد کرده است بر خدا، این مضمونا که تو این روایات آمده موضوعش حکم حاکمه، لذا با ما به همین مقدار میتونیم تمسک بکنیم، بیش از این فعل حاکم نمیشه. حالا اومد حاکم شهر آقا خرید، خودش اومد از اصلا به برتب، اصلا کسی نیست، چیزی نیست. فرض کنید که آقا تو مجتهدن، یه مجتهد نظرش این استش که آقا مثلا فرض کن که سود بانکی حلال، مثال میگم، سود بانکی حلال، این آقا سود بانکی رو گرفت و یه غذای درست کرد و ما رو هم دعوت کرد، ولی ما مقلد این مجتهدی که میگوید سود بانکی حلال است نیستیم، ما مقلد اومدیم که سود بانکی مثلا میگه حرام است، مثال اینا. خب حالا میتونیم بگیم که ها این فعل این مجتهده، چون که رفته از سود بانکی گرفته است بر طبق فتوای خودش و ناهار درست کرده برای ما، پس ما جایز است بخوریم. چرا؟ چون فتوا که نیست، فعله، این حرفه. پس بنابراین شما باید اثبات کنید حکم بودن را، نه اثبات کنید، نه نفی کنید فتوا بودن را. شما میگید فتوا نیست، خب نباشد، عمل هست، خب عمل باشه. شما باید اون دلیلی که داری بر عدم جواز نقض نگاه کنی موضوعش چی چیه. اگه موضوعش اعم از فعل و حکم بود، درست نبود، نه که مسلمن موضوعش حکمه، چون روایاتش مال حکمه و رد علیه مال او حکمه، اون مجتهد جامع الشرایطه، لذا این دلیل ندارد ایشون فرموده که بله فرموده است که از لیس ذلک البین من قبیل الفتوا به جواز البین لنقول ان فتوان و علاقه، این فتوا نیست که ما بگیم فتوا برخلافشه فلا ما نعمن النقص، بل هو عمل خارجی فلا بد من امضائه، این عمل خارجی مجتهد ما باید امضا کنیم. چه دلیلی دارد که باید عمل خارجی مجتهد ما امضا کنیم ولو ما فتوامو برخلافه یا مقلد مجتهد آخری هستیم؟ چنین چیزی برای این مجتهد در عمل خارجیش مثل یکی از افراد دیگه است، در مجتهد در عمل خارجیش مثل یکی از آحاد مردمه، فرقی نمی کند. من در عمل خارجی و باید نگاه کنم مثل بقیه، حکم اگر کرد سمعن و طاعتن، حکم نکرده عملش مثل یکی از آحاد دیگر مردمه. بله همونش الان سب کنید، چند لسی اینو بهش میرسم، باریکل گفتیال بهش میرسم. خب و هازا نظیر و مالا و او غزال کلبوت شد، حالا میخواد یه مثال برای ما بزند که ما قانع بشیم که فعل هم اگر مجتهد انجام داد ما باید چه کار بکنیم؟ اونو قبول کنیم و نقضش نکنیم. هازا نظیر و مالو اوق از ذالک المجتهد قسمت میراثن علا طبق فتوا، اگر اومد اون مجتهد میراثی رو بر طبق فتوای خودش تقسیم کرد، او حکم فی مقام المنازعه فی شبهت الحکمی علا طبق فتوا، میراثی رو تقسیم کرد یا منازعه، کسی اومد برای منازعه در شبهه حکمی، مثلا همونجا که مثالم که اون ارث به ارث زمین به زوجه میرسد، یعنی شبهه حکمی است. خب این بر طبق فتواش گفت ای زن تو هم ارث میبری از این زمین، یا طبق فتوای خودش مثلا تقسیم کرد به زنم سهم داد، لا یجوز در نقضالی کل حکم، این لا این حکم نقضش بر ما جایز نیست الا از ازا علمنا علمن وجدانیان قطعی الا خلاف مسلم، مگه اینکه یقین داشته باشیم مستندش باطل. خب این فرمایش که فهمید اگر مجتهد میراثی رو قسمت کرد، اگر مجتهد میراثی رو قسمت کرد در مقام اینکه اومدن باش در مقام ترافع، دو نفر دعوا کردن با هم نزا، این بچه ها با مادره اختلاف دارن، مادر میگه سهم منو بدید از این، بچه ها میگن تو سهمی نداری، اومدن پیش حاکم شهر اینجا بله. اما اگر که نه، این حرفا نیست، کسی نزایی در کار نیست، خود این مجتهد فرض کنی یکی از پدرش از دنیا رفته، خود این مجتهد میاد به مادرش از زمین ارث میده، دعوایی در کار نیست، خودش و مادرش ها میاد از زمین به مادرش ارث میده مثلا،
کار به نظرش هم نداره،
نه کار به نظرش داریم، بر طبق نظر خودش این کارو میکنه، این دلیل نمیشود که ما قبول کنیم. خب
میتونه
بچه این ازای نه نقض حکم حاکمش اگر قبلش رو بله بله نزایی نبوده، اگر برادرهایی داشته باشه باریکلا، اگر همین آفرین این حاکم شهر یه دوتا برادر دیگه داره، این حاکم شهر ورداشته نوز حکم نکرده، خوش ممنون یکی از برادرها به مادرش به فتوای خوش سهم داده، او برادرها میتونن برن پلو حاکم شهر ایده که حکم کند که مادرتون از این زمین ارث نمیبرد و اون ارثی که به مادر دادن پس میگیرن. ثبوت هلال اصلا اون یه مشکل اساسی داد که حکم حاکم ممکن درش اعتبار نداشته باشد، بعضی آقونی که مناقشه کردن مثل بعضی از بزرگان اونا میگن ما اصلا قبول نداریم که از حوزه نفوذ حکم حاکم باشد، حوزه نفوذ حکم حاکم مثلا میگن نیست، اون بحث دیگریه. اگر نه 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 اگر پذیرفتیم که چیه، او از باب این است که میگن قاضیا همانطور که حکم میکرده ان بین مترافعین، حکم به ثبوت هلال هم میکردن، کمان که حکم به ثبوت اینکه چه کسی حضانت این بچه رو داشته باشه میکردن. وقتی مثلا یک کسی از دنیا میرفته پدر نداشته جد نداشته، چی؟ ببخشید، یه پدری از دنیا میرفته جدم نبوده بچه یه خود سال بوده، میبینن پلو قاضی که ما این بچه رو چه کار کنیم، اموال پدر زن. مثلا مادرش رو یک کسی رو گفته تو قیم این بچه، اینام چون از چیزای شؤونات قاضیه ولو حکم نیست، اونام از شؤونات قاضیه پذیرفته می شود، اونام شؤونات قاضی هم بوده، امام که فرموده است که حکمشون پذیرفته، این همچی که درش حکم میکنن ولو دعوا و مرافعه نباشد، اونا که شؤونات قاضیه، ولی اینی که قاضی در زندگی خودش یه رفتاری انجام ده بر طبق فتوا، این ارتباطی نداره. حالا اینو گذشتی، ایشون فرموده است البته این که میگیم نقض حکم حاکم جایز نیست، این مال اونجاست که علم قطعی به بطلانش نداشته باشیم، الا اذا علمنا علما وجدانیا قطعیا علی خلاف مستند فی ذلک الحکم او فی ذلک العمل، هر جا یقین داریم علم قطعی داریم، کلن حکم حاکم رو اگر ما یقین داشته باشیم که حاکم در تطبیق یا در فتوا اشتباه کرده، یقینا نه حجت برخلاف، یقین داشته باشیم که اشتباه کرده در چیز در فتوا، یقین داریم که اشتباه کرده، اون حکم حاکم تا متبع نیست. آره مثل اماره است که مادامی که علم به خلاف نداریم حجته، مادامی که اطمینان به خلاف نداریم حجته، اگر این دوتا نباشه، مثلا فرض فرمایید که حاکم شهر حکم کرد به این که فردا اول ماه، ما یقین داریم که اصلا فردا هنوز از نقطه مقارنه خارج، ماه متولد نشده این ساعت فردا هنوز، امشب دم غروب اصلا ما متولد نشد از چه که بخواد اول ما باشه، چون 10-12 ساعت بعد از تولد ما معمولا میشه اول ما بشه، باید بگذاریه چند ساعت از تولد ما باید بگذاریه، اصلا ما متولد نشده است. ما یقین به خطا مجتهد داریم، او اعتباری ندارد، حکم حاکم در اینجا اعتباری ندارد، یقین به خلافش داشته بشیم اعتباری ندارد. حکم این هستش که
عمل یعنی همون تقسیم.
آره بله. خب ربع ما یقال یه اشکال میکنه، و ربع ما یقال ان الحاق العمل به حکم، اشکال کوچولو تو عمل میکنه. ما گفتیم اصلا عمل به حکم الحق نمیشه، ایشون میخواد یه اشکال کوچولو کنه بگه عمل به حکم الحق میشه. یعنی این مجتهده دومیه لازم نیست تبعیت بکنه، حالا یکی بهش لازم نباشه بره کنار. و ربع ما یقال ان الحاق العمل بالحکم فی عدم جواز نقضه و ان سلمنا بهی، اگرچه ما اینو قبول داریم که عمل مثل حکمه، الا ان اقصا ما فی البین هو تحریم و نقض عمل الغیر ولچی ول اجهار یا اجهاز، اجهار درسته، ول اجهار درسته یعنی اعلان، ول اجهار به ذالک. آنچه که مسلم است در بین است اقصانی، بیشترین چیزی که در کار است این است که عمل غیر رو نقض کنیم. این بیاد اعلام کند این فتوایی که فلان آقا داده است این فتوا رو من قبول ندارم، میشه نقض عمل غیر. این جایز نیست. اما اینکه خود این مجتهد هم بیاد اثر بار کند و صحیح باشد برای شرای این عرض از اون کسی که این ارز رو خریده، این بیا اینم بگه منم دیگه جایز است از کسی گرفته او زمین رو مثلا خریده منم بخرم، چون او مالک اون که خریده برش جایز منم بخرم، یا خودش برد از اون شخصی که میفروشه بخره، این میگه خب این محل تأمله، که یعنی نقض نکردن، یعنی این که مقلدینش را باز دارد از او عمل. نقض بینه و الا من نه در مقام عمل آیا جایز است؟ نه ممکن جایز نباشد. ای با عدم این نقص حساب نمی شود اگر که خودش در مقام عمل ملتزم باشد به این که نه من مطابق فتوای خودم عمل می کنم، نمی خرم، این نقص حساب نمی شود، او اعلان نقص میشه. خب پس بنابراین ایشو اینو قبول کرد که عمل این فرق و مثلا که انه با حکم دارد، که اگر حاکم شهر حکم کرد این مجتهد دیگه در عمل شخصی خودش هم تابع و حکمه، اما اگر حکم نکرد فقط فعل او بود این مجتهد در عمل شخصیش دیگه لازم نیست تابع باشه. ولی اصل اینو پذیرفت که نسبت به مقلدینش دیگه فعل اون مجتهد نسبت به مقلدین این مجتهد نافذه، اینو پذیرفت. این رو ما اشکال کردیم، گفتیم نه فعل یک مجتهد نسبت به مقلدین مجتهد دیگر لازم نیست، نافذ نیست، حکم یک مجتهد نسبت به مقلدین مجتهد دیگر نافذه، تا حکم نباشد نافذ نیست. جان ایشون میخواد بگه که نقض صدق نمی کند پس باید علل قاعده طبق فتوا عمل کنه، واجبه یعنی. بله اوکی. نه اونها ببین اون روند قضاییه، اینا یه چیزی تعریف کردن میگن که اگر کسی اعتراض کرد اینا رو یه چیزی درستش کردن که حالا الان مثلا این قاضی بدوی حکم کرد، میگن اینا در واقع قضاوت این قاضی ها قاضی معزونن، اکثر اینها نوع اینها قاضی معزونن، به این معنا که اینا مجتهد مطلق نیستن، درسته؟ اون مجتهد جامع و شرائطی که مثلا رهبر باشد، اون که اجازه داده است به اینا اذن داده است که قضاوت کنن، اون میتونه اذن خودش رو مشروط کند، بگد من این قضاوتی که تو میکنی اذن میدم در قضاوت به شرطی که نظر تو را اون فرض بفرمایید که دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور رد نکنه. اون میتونه اذنشو مشروط کنه، درست؟ وقتی اذنشو مشروط کرد، اگر قضاوت این برخلافش چی اومد؟ برخلافش مثلا دادگاه تجدید نظر بود، نقض میشه. یا دیوان رفت دیوان، دیوان عالی کشور و تجدید نظر، نقض میشه. نسبت به قاضی، نسبت به قاضی معزول، این راهش آسونه. فقط اشکال این هستش که نه، اگر قاضی معزول نبود، مجتهد جامع و شرائط بود، اون من راهی به نظرم نمیرسد. دادگاه تجدید نظر نداریم. اگر مجتهد مجتهد جامع و شرائط باشد، رأیش نافذه و حکمش قابل نقض نیست. ایجام خوبه که قاضی ها مستد
نیستن.
خب
حالا قسمتی که به دنبال ترافعه عمل مستقل،
نه او تقسیم خودش نیست، ترافع حکم کرده، حکم او
نکرده که
نه تقسیم ارزشی ندارد. اگر حکم نکرد تو ترافع، اگر
تقسیم
که یعنی انشاء حکم نکرد، انشاء حکم نکرد، ارزش نداره.
شما فرمودید قسمت میراث اراضی تو قطعه اگر به دنبال ترافع قبول میکنه،
ترافع به معنای این است که حکم کرده. اگر که نه، این قسمت فقط قسمت خواهی، حکم نکرد، گفت آقا ول کن، بله بله به دنبال، چون حکم موضوع حکمه، نه حکم انشاءه، عمل کاشف است. در دادگاه و اینها عمل اعتباری ندارد، انشاء حکم لازمه. خب قبول نمی
اگر حکم باشه
بله 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 میگم نه آره بله، اگر حکم اگر به مرحله حکم برسد قبول است، والا طبق فتوای خودش تقسیم کند همینطور که میگه خیلی خوب،
فتوا به دنبال ترافع باشه،
ولو به دنبال ترافع باشه، ارزشی نداره. چون روایت دارد اذا حکم به حکم نا باید شما تبعیت کنید و راد دو علیه فلان، دنبال روایتش دارد. خب و من هذا الارض الذي بين، دوباره از من هذا الارض این اشکاله رو ازش غمزه این اشکال کوچولویی بود، این فقط مال مجتهد بود، مال بقیه مردم که نبود. میگه خب پس من یه راه به شما دادم، یعنی تونستم یه اماره ای بر ملکیت این آقایی که الان دارد این ارز مفتوان رو میفوشه درست کنم، بلیه شما دون بخری. و من هذا الارض الذي بیناه، از این بیانی که ذکر کردیم، عرفنا طریقاً لتحکیم قاعدت الیت فی الاماریه علی الملکیه، راهی پیدا شد برای مقدم کردن و تقدیم قاعده یت در اماریت، در اماریه بر چیچی؟ بر ملکیت، علی الملکیه بطور به اماریت است، یعنی قاعده یت در اماریتش بر ملکیت، این قاعده یت تحکیم پیدا میکن، یعنی مقدم میشه، میگیم خب حالا شک داریم در ملکیت این آقا، قاعده یت میگه مالکه. این راهی که گفتم یه راه خوبی بود، چون عمومیت داره، همه زمین ها رو شامل میشه، و هو یشمل مطلق الارض المعموره فی حال البد زراعیتن کانت او غیر زراعیه، همه اراضی رو شامل میشه، میخواد زراعی باشه میخواد غیر زراعی باشه. چون میگی که بابا این زمین را که الان داره میفروشه، حالا زراعیست یا غیر زراعی، یعنی باغ غیر زراعی، یعنی باغ است و خانه است، هر چی میخواد باشه چیه؟ این معلوم میشود که شاید یه مجتهدی بهش فروخته و ید اماره ملکیت یه حرف. یه راه دیگه هم داریم، اون راه محدوده، اراضی زراعی رو شامل نمیشه، خانه و باغ و مانند اینا رو شامل میشه. او چه راهیه؟ او این است که تمسک کنیم به سیره مسلمین بر جواز بیع، بگیم بابا این اراضی مفتوح انبه، اصلا بگیم ملک مسلمین، از سیاهی که بالاتر رنگی نیست، ولی سیره مسلمین که در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام بوده، در همین اراضی مفتوح انبه بر فروش و وقف و مانند اینها بوده، پس من میشود بیعش وقتش و مانند اینا جایزه، ائمه کار نکردن، پس بنابراین ولو ملک مسلمینه، هرچی میخوای اون ملک هرکس هست، ولی بیعش برای اون کسی که روی این زمین کار میکنه به دیگران جایزه، وقفش هم جایزه، هبش هم جایزه. چرا؟ چون که سیره متشرعه بر این وجود دارد و ائمه علیهم السلام هم این کار نکرده. و هناکه طریق آخر یختص به غیر الاراض الزراعی من دور، دور یعنی خانه ها و الخانات، خان به معنی کارمونسراست، الحادثه بعد الفتح، بل حتی ما یکون موجودن هین الفتح، اونایی که بعد فتح یا اصلا حتی هین فتح هم موجود بوده. فلا یبعد القوم به صحت بیعها، بعید نیست قال به صحت بیعش بشیم، استنادن الاسیره علا تملکه ها، به سیره که بعید است که اینا رو به عنوان خانه و حوانیت یعنی مغازه ها و خانات کارمانس ها اینا رو تملک میکنن، از دیگری میخرن از دیگران، وقف میکنن برای ذریه و مساجد، اینا که همه ملکیت میخواد این کارها رو میکنن. و هذه السيره متصله به زمان المعصوم علیه السلام، این سیره مال جدید نیست، از زمان معصومی هم خونه های مثلا فرض فرمود ارض عراق و خرید و فروش میکردن، وقف و حرفا میکردن، مسجد وقف میکردن، نمیدونم حسینی که حالا بعدا اومده مدرسه وقف میکردن. و یستظهر شیخنا، حالا میگه و استظهار میکند کی، یعنی محقق یعنی آقای هلی، آشق حسین هلی، امضا هذا السيره ملک میفرمش این سیره چرا کمون شاز واجفی معاملات هم و معاملات غیر هم من اصحاب هم. این کلمه دقت کنید چی میخواد بگه، کمون شاهد و ذالکه، که میبینیم این را یعنی در معاملاتشون، معاملاتشون میبینیم این اراضی رو میفروشن، و معاملات غیر هم من اصحاب هم، یعنی باد باشه یعنی معامله میکنن با اسباد طرفایشون، معاملات هم یعنی ما عملهم السلام، و معاملات غیر هم من اصحاب هم، یعنی معاملات ائمه میبینیم اینا خونه معامله میکنن، و معاملات اصحاب ائمه علیهم السلام در این حاضر البلدان مثل بغداد، کوفه، سامر را فلان خرید و فروش خونه و این حرفا بوده، بل بصره و شام و غیرها من البلدان، اینجا مال اصحابه، خود ائمه اونجا نبودن دیگه، حیث کان اصحابها یعنی ساکنین این زمین ها، ساکنین اینها، یسکنون ها من دون رد، اینا رو کسی میفروخته، اینا هم میخریدن و ساکن میشدن، من دون رد من الائمه را تلک تملکات، ائمه نمیگفتن برای چی اینا رو خریدید، و اگر مسجدی وقف کردن نمودن این چه مسجدی وقف کردید، ولا الهت کل مساجد و الاوقاف، بل و ربما باشروها، خود ائمه علیهم السلام هم باشروها یعنی می اومدن تو این مسجدها، تو این خونه کسی مهمونشون میکرده، خودشون خونه داشتن، خودشون رفتن تو این مسجدها، و سکنوها ایضا من غیر فرق فی احداث البنا بین ان یکون محدث دار قد اشترا عرصتها او یکون من مجرد الاذ بناها دارن، میگه فرقی هم نمیکرد، من غیر فرق که این بنا، این من غیر فرقن در احداث بنا، بین این که اونی که مثلا الان یه خونه بزرگی داره، یه حیات داره، یه اتاق داره، این که اتاق ساخته اون عرصش رو هم خریده یا اذن داشته، بالاخره الان کلش رو میفروشه. والذی بینا انه ینحل الى الاذن بالتملک، این اذنی که مثلا داده شده است به این که برو اینجا خونه بساز، این اذن به تملک است. این اصلا و بقیه میخواد یه استدلال برش بیاد، میترسم بخوام بیانش کنم زمان ببره. الحمدلله رب العالمین.